بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما داریم در این شبها درباره این موضوع با هم حرف میزنیم که آدمها تو زندگی شخصی خودشون به سه جور کار احتیاج دارن، کارایی رو انجام بدن که دلشون میخواد، کارایی رو انجام بدن که تشخیصشون میگه، عقلشون میگه، کارهایی رو هم انجام بدن که نه دلشون میخواد نه تشخیصشون اونها رو مستقیما صدا زده، تکلیفشون میگه. تکلیف معناش چی میشه؟ اون دستوری که از بالاتر اومده، بالاتر هر کسی هر چیزی هست، حالا اجمالا ما همه آدم های انشالله خوبی هستیم، شما که قطعا خوب هستیم، ما داخل آدم به قول معروف قاطی شما بشیم ما میشه چی؟ همه ما آدم های خوبی هستیم، بالا دست ما خداست، ما کس دیگر بالا دست خودمون که نمیدونیم، مگر اینکه اهل بیت که مثلا خودشون بازم خدا فرمودن و اینا. دستور اون چیزیه که تشخیص خود آدم نیست، میل خود آدم هم نیست. سر کوچه وایساده به شما میگه آقا جون تو این کوچه نرو، این کوچه بنبسته. شما میگه ها بنبسته، بله نمیرم. اینجا دستور اجرا نکردی یا تشخیص خودتو اجرا کردی، منتها اطمینان کردی به این آقا که خبرش درسته. حالا یکی سر کوچه وایسته بگه آقا تو این کوچه نرو، برای چی تو این کوچه نرم جناب عالی؟ خب ما میگیم نرو، تو خود بی جا میگویی میگی نرو. دستور آدم اینجا گوش نمیده، بعد میری تای کوچه میبینی که بنبسته، دور میزنی برمیگردی، آقا وایسته سر کوچه داره لبخند میزنه به شما، شما چی بهش میگی؟ میگی چرا مسخره میکنی؟ خب از اول میگفتی کوچه بنبسته، من تشخیص میدادم نمیرفتم. تو که میدونی تلخه برای من دستور هر ام قمری رو بخوام گوش بکنم. ام قمر فارسیش میشه ننه قمر. من نمیتونم دستور هر ام قمری رو گوش بکنم. این روش میگن دستور، تکلیف. آدم جور دیگه هم میتونه زندگی کنه، دستور میدن آقا دستور از بالا اومده، درسته؟ مثل این که الان کسی به شما دستور بده بگه آقا این میز کوچکی که اینجا هست چوب است، حق ندارید بخورید. شما این دفعه میخندی میگه ببخشید آقا تشخیص خود ما هم میگه که این چوب خوردنی نیست. این نیاز نبود تو دستور بدی، که ما دستور تو رو اجرا نمی کنیم، ما تشخیص خودمون رو داریم اجرا می کنیم که این چوب خوردنی نیست. فرق بین تشخیص و تکلیف معلوم شد. تکلیف معمولا دستوری است که ما خودمون خوب ممکنه تشخیصش ندیم. یک، اولین خصوصیت تکلیف اینه. دومین خصوصیت تکلیف اینه که ممکنه مطابق میل ما نباشه. آقا خوابش میاد سنگین، میخواد بگیره به خواب، میگم آی پسر میبره بگی بخواب. ما داشتیم همین کار میکردیم، دلمونم میخواد بخوابیم، اصلا شما ولمون کن تو رو خدا، خروپوف آقا رفته بالا. بابا ما خودمون دوست داریم، مثل این اونه که افطاری رو آدم گشنشه میخواد غذا بخوره، غذا بخوری یا بابا ما خودمون قش کرده غذا هستیم، دستور نمیخواد، به تشخیصم نرسیده، دلمون میخواد بخوریم. اصلا درستم باشه نباشه فعلا این دل صاب مونده میگه بخور غذا رو کیف بکنی. پس ما دو تا رفتار داریم، دلم میخواد تشخیص میدم. تشخیص میدم با دلم میخواد ممکنه چه فرقی بکنه؟ ممکنه فرقش تو این باشه که دلت بخواد اما تشخیصت یه چیز دیگه بگه. درست آقا؟ شما نشده تا حالا دلتون یه چیزی گفته، تشخیصتون یه چیزی گفته، گاهی حرف دلو گوش کردید، گاهی هم حرف عقلتون رو گوش کردید. پس این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. تشخیص دلم میخواد در کنار این دوتا یه چیزی هست به نام تکلیف که کفر بعضی ها رو در میاره. نه تشخیص میده نه دلش میخواد، این میشه تکلیف. تکالیف ما معمولا اینجوری هستن که نه مطابق تشخیص ما هستن نه مطابق دل بخواهی های ما. دیشب عرض کردیم انسان به هر ستاش احتیاج داره. انسان، شما بفرمایید به بنده، بنده میام پایین، شما بفرمایید، شما بفرمایید بالا، به من جواب بدید. آیا اگر کسی در طول عمرش هیچ وقت کسی اجازه بهش نده دلم میخواد انجام بده، این آدم سالم میمونه یا عقده‌ای میشه؟ بفرمایید دیگه، صداتون نامحرم نمیشنوه. چی؟ عقده‌ای میشه. درست آقا؟ اگر کسی هیچ وقت بهش اجازه ندن که فرصت پیدا نکنه، که زمینه پیدا نکنه که طبق تشخیص خودش کاری رو انجام بده، این آدم سالم میمونه یا عقده‌ای میشه؟ عقده‌ای که چه عرض بکنم، خنگ میشه. درسته؟ هیچ وقت تشخیص نداده چیزی رو، همش هی بهش یا دستور دادن یا دلش خواسته، هیچ وقت از عقلش استفاده نکرده که بشینه فکر کنه بابا کدوم کار بهتره کدوم کار بدتره. بهش فرصت ندادن، زمینه ندادن. درسته؟ به تشخیص خود رفتار کردن یک نیاز برای آدم، به میل دل هم رفتار کردن یک نیاز برای آدم. شما هم دیگه نخواهید فرمود که حاج آقا شما حاج آقای خوبی هستی ها، میگی آدم باید گاهی دل بخواهیاشو انجام بده. حاج آقا معمولا نمیگن که دل بخواهیا رو انجام بده. نه بابا، حاج آقا میگن خالی نبند شما، الکی هم حاج آقا رو خرابشون نکن با مثلا با تشویق. بعضیا میان مثلا روحانیت رو میخوان خراب بکنن، یه روحانی گیر میان شروع میکنن ازش تعریف کردن، میگن حاج آقا شما یه چیز دیگه، این آخوندا هیچ کدوم چی؟ مثل شبیه اون فیلم، حالا اسمشو نمیگم، یه فیلم خیلی خوبی بود، تلویزیون هم چندین بار پخش کردن، یه طلبه ای رو نشون میداد که به درد محرومین میخوره و خیلی دنبال محرومینه. خب چی؟ مثلا تو دارید این طلبه رو تعریف میکنی یا کل آخونده رو دارید پوش میدی؟ درسته؟ جالبه، ما البته آخونده تیزیم ولی حالا دیگه بگذاریم، گیر نمیدیم. فقط بزرگوارین پیامبر گرامی اسلام گیر نمیداد به کسی، روی کسی رو کم نمی کرد، حال کسی رو نمی گرفت. می گفتن پیغمبر چه آدم ساده ایه، خدا می فهمد نه آدم ساده ای نی، کوتاه میاد. حالا ما کوتاه میایم هیچی نمیگیم، میگیم باش اگه بیان فیلم سازش بیاد بشه، من میگم خدا انشاءالله توفیقتان بدهد، بفرمایید راش میادیم بریه. این چی بهش بگم؟ حاجا باش صحبت کنید. ولمون کن آقا، کسی که بی استاد حرف بزنه لایق حرف شنیدنه؟ آقا کسی، من از شما یه سوال بکنم، خاکی ها ابی نداره من دو سه کلمه اختلاط کنم، اینجوری اشکال نداره؟ نه اگه اشکال داره بگید، اشکال نداره. آقا اگر یه کسی بدون مجوز وزارت بهداشت، بدون مدرک دکترا مطب بزنه، نسخه برای مردم بنویسه، چیکارش میکنن؟ میبرن میگن شما بفرمایید توی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اینم اساتید عزیز دلم، تو که میخواستی نسخه بنویسی چرا به ما نگفتی ما بدون کنکور تو ببریم دانشگاه درس بخونی دکتراتو بگیری؟ اینجوری تحویل میگیرن؟ یا یه دونه میذارن تو گوشش مثل اعلامیه بدون سریش بچسبه به دیوار؟ نه دیگه، شما بفرمایید دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه، حالا که دیگه داریم میفهمیم، داریم گفتگو دو طرفه انجام میدیم. چیکار میکنن؟ من یه جاهایی نقد میکنم بعضی از فیلم ها رو، میگم خب آقا برو بهش بگو، میگم آقا یه کسی که خیلی بی ربط نسبت به موضوع رفته برای موضوع فیلم ساخته، مثل یه کسی که کفاش باشه دیده انبر تو دستش میخ میکشه بیرون، گاهی از ته کفش به دندون پزشکی باز کنه، بگه اونم دیست تو همین مایه های دمتگرم و اینا. خب اینو چیکارش میکنن؟ اینو میبرن دندون پزشکی دوره واسش میگذارن؟ اساتید میان سراغش اینجوری آقا ما هم مثلا تو این فن خودمون، مثلا تو آخوندی خودمون میفهمیم دیگه، بنزه موی سر آقا طلبه و آخوند دیدیم، این رفته بپرسه آقا آخوندی چه فضایی داره، مدرسه علمیه چجوریه، ما میخوایم یه فیلم بسازیم مدرسه علمیه رو فیلم کنیم، رفته یک آدم حسابی بپرسه، نه رفته بپرسه که همجوری پاشنه کش و برداشته داره دندون میکشه باش. بگذاریم، خدا انشاءالله سطح فرهنگی کاران مملکت ما رو بالا ببره. دعای شما بعید مستجاب بشه. یادم باید معقول فکر کنه دیگه، چون خودشون هم باید بخوان. شما بشینید دعا کنی، حضرت نوح هرچی برای پسرش دعا کرد مستجاب نشد. بابا خدا فرمون خودش نمیخواد، هی پسرم میکنی، خودش نمیخواد. حالا شما هیچ تا صبح اینجا بکر یا الله بگو فرهنگی کاران ما فرهنگی کار نشن، مستجاب نخواهد شد. ببخشید رفتم تو خاکی، من تا میام تو این موضوعات کمی اخلاقم بد میشه. سه جور کار آدم لازم داره، این سه جور کار، یه جور دلم میخواد است. نگو حاج آقا شما خوب ارزونش کردی برای دلم میخوادای آدما میدون قرار دادی، نخی خدا میدون قرار داده، خدا باز کرده، خدا خیلی از کارا رو نه حرام گذاشته روش نه حلال، همه چیو نبخشید نه واجب کرده نه حرام، خیلی چیزا حلال، دلت خواست رفتار کن، دلت نخواست رفتار نکن، به میل خودته. آدم ها سه جور رفتار دارن، یه جور دلم میخوادا، یه جور تشخیص دادم، یه جور تکلیفمه. گفتید فرمودید که اگر جلوی دلم میخوادای یه نفر رو بگیریم عقده‌ای میشه، اگر جلوی تشخیص دادن یک نفر رو بگیرید دچار نادانی خواهد شد، درسته؟ من از شما میپرسم اگر یک کسی رو جلوی تکلیف انجام دادنش رو بگیرن یا خودش از تکلیف انجام دادن در بره، این تبدیل میشه به چجور آدمی؟ این آیا کم نمیاره تو زندگیش؟ این آیا تعادل روحیش به هم نمیخوره؟ این آیا لذت بردنش از زندگی کم نخواهد شد؟ آدم هر ستاشو داره. خب عزیز من، همون جوری که به دلم میخواد رفتار کنم شیرین نیاز منه، همون جوری که من تشخیص بدم نیاز منه که اینجوری گاهی خودم تشخیص بدم، همین جوری هم تکلیفم تشخیص تو بزن سینه دیوار، اونی که بهت دستور دادن بگو چشم، اون هم نیاز ماست، اون هم نیاز ماست. یه توضیح اجمالی حاشیه‌ای عرض کنم، تشخیص با تکلیف با دلم میخوادها اینها با هم دیگه فرق دارن ولی تشابه هم دارن. گاهی از اوقات اینجوریه، یه تکلیفی رو به آدم میگن، آدم اتفاقا خودش هم اونو تشخیص میده، بعد جالب اینه که خودش هم دلش میخواد، هم تشخیص میده که باید ازدواج کنه، هم دلش میخواد باید ازدواج کنه، هم تکلیفشه که باید ازدواج بکنه. اینجوری نیست که این سه تا هیچ وقت با هم دیگه جمع نشن، جمع با هم دیگه میشن، ولی شما میدونید دستور به تشخیص آدم معمولا کاری نداره، دستور به دلم میخواد آدم معمولا کاری نداره. به خدا بگو آ خدای من میخوام ساعت 9 صبح برای تو نماز بخونم، خدا من خیلی بیجا میکنم، موقع نماز قضاست، میخوام 100 سال زیاد نخونی. تشخیص من، تشخیص تو اینجا حرف نمیزنه، ساکت. بعضی وقتا دستور اون حیثیت دستوری خودشو نشون میده، اون امتیاز تکلیفی خودشو نشون خواهد داد. زندگی ما تو این ستاست، هر قسمتی رو از آدم بگیرن آدم کم میاره، هر سهش هم شیرینه، هر سهش هم یه شیرینی های خاص خودشو داره. آدم ها باید با همدیگه که صحبت میکنن از همدیگه بپرسن شما امروز چه کاری را انجام دادید که فقط محض تکلیف انجام دادید؟ دوش میگیره آدم زیر تکلیف، آخ جون من یه تکلیف گیرم اومده، تکلیفه من انجام میدم. میگه بابای من داره با من بد برخورد میکنه، حرف زور میزنه. میگم چی؟ میگه من میخوام برم مسافرت فلان اردو، بابام گفته نرو. خب الحمدلله، تکلیفت اینه که حرف بابا رو گوش کنی. بابا آخه، بابا آخه نداره، بابا حرفش برای مسافرت حجت، تکلیف دستور، و اگه مسافرت بری مسافرتت میشه مسافرت حرام، نماز کامل باید بخونی. نماز کامل نه اینکه اشکالی نداره مسافرت بری و نماز کامل بخونی، یعنی اصلا مسافر خدا تو رو محسوب نمیکنه، داری کار حرام انجام میدی. یکی از آثارش هم اینه که نمازت شکسته نمیشه، رفتی اروپا، رفتی اونور اینور، نمازت شکسته، چون مسافرت رو خدا قبول نداره، مسافرت سفر حرامه. الان یه تکلیف اون پیش اومده، اون تکلیف چیه؟ حرف همین بابای زورگو رو باید گوش کنی، تکلیف خداست. البته ممکنه بابا یه جایی اشتباه کنه، تو رو از واجب شرعی یا وظیفه‌ای که واجبه منع بکنه، دیگه حق نداری حرف بابا تو گوش بدی، تموم شد. میخوای دکتر مریضی، بابات میگه نرو، خب بی خود میکنه شما برو. اینجاها رو که شما متوجه میشید، من دیگه نمیخوام استثناء بزنم. این تذکرات جنبی. تا دیشب ما عرض میکردیم این یک نیاز برای آدم، امشب برای توضیح این مطلب یک یا دو تا مطلب اگر رسیدم بگم. دلیل برای این که ما این سه تا نیاز رو داریم، دلیل اول، بچه تو 7 سال اول پیامبر گرامی اسلام فرمود چجوری بابا ننه باید باهاش رفتار بکنه؟ کدوم یکی از اون ستا بود؟ هرچی دلش میخواد، یا بچه هرچی تشخیص داد، یا به بچه باید دستور بدی؟ هرچی؟ احسن، هرچی دلش میخواد. 7 سال اول بچه دوران تجربه هرچی دلش میخواده. مامانای محترم که تو 7 سال اول با بچه ها سر و کله بیشتر میزنن، حق ندارن سر بچه کمتر از 7 سال تا 7 سال جیغ بنفش بکشن، بچه رو از لولو خورخوره بترسونن. حق ندارن بچه رو کتک بزنن. آدم بچه رو مگه کتک میزنه؟ توی اون خاطرات آقای رجب علی خیاط نوشته خانومم مریض بود، هر چی دکتر میبردیم علاج نمیشد، اومدیم تو تاکسی از این دکتر به اون دکتر، بعد از مدت ها یه دفعه دیدیم جلوی این آقایی که نشسته، آقای رجب علی خیاط میشناختیم، آدم حسابی، دعاش مستجابه، گفتیم حاج آقا دعا کنید این خانم ما حالش خوب نیست. ما عقب نشسته بودیم مثلا برنگشت نگاه کنه، فرمود خانومتون حالش خوب نمیشه. گفتم حاج آقا چرا؟ فرمود خانومتون چند وقت پیش چرا زد تو گوش بچه، بچه به حالت قش افتاد، تا نره از بچه خودش عذرخواهی نکنه، از دل بچهش در نیاره مریضش خوب نخواهد شد. این بچه مامان اصلیش خداست، صاحب اصلیش خداست، همچی زدی تو گوشش؟ کسی نبود تو خونه؟ ساکتش کردی؟ نعوذ بالله زبانم لال، یه دفعه به بچه گفتی خفه شو؟ بچه جا خورد؟ بچه تا 7 سال پیغمبر فرموده هرچی دلش میخواد. دورانیه که بچه هرچی دلش میخواد باید تأمین بشه. خب ماها که اونا که بابا ننه هستن که حساب خودش کار خودشون دارن، ما الان یه دعا برای بابا ننه خودمون بکنیم. خدای بابا ننه های ما تو اون 7 سال اول هرچی احیانا با ما بدرفتاری کردن ببخش و بیامرز. از جگر بگیدا، اونور گیرن. هرچند ما نمیتونیم حق بابا ننه خودمون رو ادا کنیم با همین وضعیتی که الان هست، اما اون ببین بچه رو که نمیزنن، که بچه رو که نمیزنن. این بچه تو 7 سال اول. 7 سال دوم بچه چجوری باید زندگی کنه؟ هرچی دلش میخواد، هرچی تشخیص میده، یا باید دستور دریافت بکنه؟ تشخیص میده یا دستور رفتار بکنه؟ دستور رفتار بکنه، دستور، طبق دستور. پیامبر گرامی اسلام می فرماید 7 سال دوم، از 7 سالگی تا 14 سالگی باید با بچه چجوری برخورد کنی؟ دستور بدی بچه بگه چشم. حاج آقا نمیگه چشم، خوش اخلاق باش بگو دستور بده تا بگه چشم. باید به بچه خودت مزه دستور دادن رو بچشونی. من این دستوره، بعدن توضیح میدم، این دستوره. بچه باید یاد بگیره تو 7 سال دوم مثل عبد باشه در مقابل مولا. یاد دادید اینو به بچه هاتون یا نه؟ تو 7 سال دوم. آقا پس خوب شد تو 7 سال دوم دیگه هر کاری دلم میخواد؟ نه، هر کاری به صلاح اوست باید بهش دستور بدی. پس حاج آقا تو 7 سال دوم هرچی دلم میخواد نیست؟ نه، منتها تو راحت تری از 7 سال اول. 7 سال اول در مقابل دل بخواهی های غیر منطقی بچه کوتاه میای، سختره برات. اما 7 سال دوم بنا نیست بچه مقابل دل بخواهی های شما تسلیم بشه، ولی مقابل تشخیص های شما باید تسلیم بشه. شما هم مجبور نیستی مقابل دل بخواهی های بچه تسلیم بشی. بچه باید تجربه کنه تو 7 سال دوم دستور شنیدن رو. تو این 7 سال دوم دستوراتی که به بچه میدی آیا نباید توضیح هم بدی؟ وقت توضیح هم توضیح میدیم، ولی طعم دستور رو بچشه. بنده تو خونه خودم نقص زیاد دارم، ولی یکی از بچه هام هستش که یکمی ازش حساب میبردم، حساسیت های روحی خاصی داره. بعد از 7 سالگی بود یه بار یه دستوری بهش دادم، نگران شدم یه وقت از کوره در نره، دیدم ای چقدر راحت پذیرفت. گفتم این یه دستوره ها، بحث نمی کنیم در موردش. البته شما باید یه چیزی رو هم تو خونه یادآوری کنید، بچه هاتون تو سنین مختلف بودن زود اینم یادآوری کنید، اعلام کنید تو خونه، ببین عزیزم من به تو دستور میدم ولی حرف اونو گوش میکنم، چون اون تو 7 سال کمتره، تو از 7 سال اومدی بالا، ما گرفتاری اینجوری هم تو خونه داشتیم. خب بابا چرا اونجوری میگم؟ ببین اون تو اون 7 ساله. بعد میاد همینجوری میاد 7 سال سوم که برخوردها دوباره غیر تکلیفی میشه، غیر دستوری میشه. توضیح میدید، این توضیح اصلا زیبا میکنه خونه رو. چند تا بچه آدم داشته باشه خصوصا کاملا میتونه اینا رو توضیح بده. چند تا بچه هم نداشته باشه که اشتباه پیش نمیاد. تو 7 سال دوم بهش میگه که الان دستوره. من میتونم اینو بگم چرا من برات نخریدم، ولی فعلا دستور بهت میدم صحبت در موردش نکن. بعدم به جای خودش دستور گوش میدی یا نه پسرم؟ بابا اینقدر عزیزه، ازش بدرفتاری ندیده، خیلی چیزای دیگه راحت میشه. آقا سخته. اگه بابا ننه خوب رفتار بکنن سخت نیست به خدا قسم. بذارید بچه ها طعم دستور یافتن رو بچشن. خب من 7 سال سوم رو قبل از این که بگم یه سوال جواب بکنیم. چرا بچه های ما بی نماز میشن بعضی از اوقات؟ نماز مگه تکلیف الهی نیست؟ اصلا بچه ما تکلیف نمیفهم یعنی چی؟ تکلیف گریزه. تکلیف واسه چیز قشنگی نیست. تو تمرین تکلیف دادن بهش ندادی تو 7 سال دوم. این خودش یه دورانیه برای زندگی انسان. آدم این خاصیت فطری خودش رو کشف میکنه، میبینه چقدر لذت بخشه دستور شنیدن. میان تو 7 سال سوم. 7 سال از سوال من دیگه جوابش خیلی واضحه. 7 سال اول هرچی بچه دلش میخواد، در 7 سال دوم هرچی شما دستور بدید، 7 سال سوم نوبت چیه؟ تشخیص. لذا پیامبر گرامی اسلام میفرماید تو 7 سال سوم شما باید چیکار کنید؟ مشاور بچه باشید. ببین عزیز من باید یه مشورتی میدم، خودت چی تشخیص میدی؟ ما رفته بودیم بچه رو تو دبیرستان ثبت نام بکنیم، رشته مثلا این باشه یا رشته اون، ما می نشستیم تو اونجا صحبت می کردیم با بچه، گفتن آجا قبلا تعیین نکردید؟ گفتم نه این عهده خودشه. صحبت کردیم چندین بار، گفتن آجا شما بگید این رشته خوبه. گفتم حالا من اگه بگم این بچه منو خیلی دوست داره، من بهش بگم این زود میگه بابا چشم، این فکر میکنه هنوز تو اون 7 سال دومه. خدا انشالله این نعمت رو به آدم ارزونی بکنه که بچه های آدم رو دوست داشته باشن. حالا بچه های ما بعضمون هم خرابه، ما علاقه داره، اون دیگه استثناء پیش میاد دیگه، اون هم بس که بعضش خرابه که ما که بعضمون خرابه دوست داره، ولی اینجوریه. من دارم به زور میکنمش، میگم ببین خودت باید تشخیص بدی. داره کم کم لمس میکنه که باید خودش تشخیص بده. یه دورانی رو ما داریم برای تشخیص دادن، سه دوران تموم میشه، از این سه دوران به بعد فرد تربیت و استقلال یافته، دوران تربیتی 21 سالش به پایان رسیده. تو این دوران سه تا دوره رو پشت سر گذاشته. دوره اول دلش میخواد، دوره دوم دستور داره، دوره سوم تشخیص باید بده. چقدر قشنگ. بعد در تمام طول زندگی این ستا رو شما باید داشته باشید. وجود هر کدوم از اونها دیگری رو شیرین میکنه. کسی که دستور تو زندگیش اجرا نمیکنه، دلم میخواداش قشنگ نیست. مثال بزنم یا نزنم؟ مثال میخواد؟ قبلا شرحشو دادم. مثال میخواد واقعا؟ میخواد؟ بله مثال میخواد دیگه. اگر کسی تکلیف حجاب رو اجرا نکنه، تکلیف نگاه رو اجرا نکنه، اون جاهایی که در ارتباط با حجاب و نگاه خدا آزاد گذاشته انسان رو و گفته برو سراغ دلم میخوادهای خودت، از دلم میخوادهای خودش لذت نمیبره. چون تکلیف حجاب رو رعایت نکرده، لذت از دلم میخواداش نمیبره. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. دیدین نماز میخونی، بعضیا نماز میخونن میگن آخش راحت شدم. بعد تلقی نکنید، این حرف پر بیراه نیست. وقتی نماز میخونه تکلیفشو انجام میده، لحظاتی که هیچ تکلیفی نداره لذت میبره از اون لحظات. اونی که تکلیف نمازشو اجرا نمیکنه، همیشه توی لحظاتیه که راحت باید باشه، لذا اصلا لذت نمیبره. برای اینکه از راحت باش لذت ببری، یه وقتایی رو طبق دستور راحت نباش. اگه من فرصت داشتم از این کلمه 100 مرتبه امشب می‌نوشتم. اگر می‌خوای دوران راحت باش لذت ببری، یه لحظاتی رو تو زندگی طبق دستور راحت نباش. دو بار سوم بار چهارم صد بار آدم اینو بنویسه اینقدر خوب میشه. صد بارم بیشتر نه، همون صد بار بنویسه. یه لحظاتی اینجوری قشنگتره. خدا تو دین خودش یه لحظاتی کار رو به تشخیص شما واگذار میکنه، بعد به تشخیص شما احترام میگذاره، احترام میگذاره به تشخیص شما. شما الان این شبهای ماه رمضان دعا میکنی، خدایا بله چی میخوای؟ من یه ماخونه 200 متری میخوام. آقا جون خدا صداشو نمیشنوی، من از طرف خدا صحبت دارم میکنم با شما، ببخشید. آقا خونه 200 متری برای تو صلاح نیست، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. دوست دارم تو همون 100 متری وایسا. خدایا ولی من تشخیص میدم، حالا تو که نشنیدی صدای خدا رو که، درسته؟ تو میتونی بگی من تشخیصم اینه که 200 متری برای من بهتره. خدا میگه چیکار کنیم؟ شاید دستی هم به صورتش بکشه، نعوذ بالله، زبانم لال میشه، کفریاتی گرفتار شدیم، بکشه و بگه خب ملائکه من، بالاخره تشخیص بنده من صلاح نبود تا حالا خونه 200 متری بهش بدیم. ما مصلحت رو تغییر میدیم. گاهی خدا اینجوری به تشخیص شما احترام میگذاره. آقا شما به تکلیف خدا احترام گذاشتی، خدا به تشخیص شما احترام بذاره؟ گاهی به دلم میخواد، دلم میخواد تشخیص نه. اصلا من میدونم، من دلم میخواد خونه 200 متری داشته باشم. خدا میفرما ببین مصلحت تو نیست، حالا دلتو مبارزه کن. نه من دلمو نمیخوام مبارزه کنم، دلم میخواد. خب پس ملائکه فکری بردارید. آخه خدا شما قبلا گفتید مصلحت نیست، این اینجوری میشه. خدا میفرما حالا دیگه بردارید دیگه، چیکار کنیم؟ دلش میخواد دیگه. نمیدونید خدا به دل بنده خودش چجوری رعایت میکنه. آقای رو پشت خودش از اینایی که بار میبرن میذاشتم. خب پس ملائکه فکری برده، آخه خودت شما قبلا گفتی مصلحت نیست این اینجوری میشه، خدا میفهمه حالا دیگه بردارید دیگه چیکار کنید، دلش میخواد دیگه. نمیدونید خدا به دل بنده خودش چجوری رعایت میکنه. آقای رو پشت خودش از اینایی که بار میبرن میذاشتن، قدیما من بچه بودم تو بازار میدیدم چی بود پشتی میذاشتن که بار روش بتونن بگذارن، کوله پشتی میگفتن، پالون، کوله، کوله. خب کوله که میدونیم، من شاید گفتم شاید اسم خاصی داشته باشه، پالون که روی چیزای دیگه میذارن. این کوله رو میذاشتن که بار بذارن روش، بچه از بالای چند طبقه داشت میافتاد، همه گفتن آی آی بچه داره میافته، بچه افتاد، آی آی گفتن. اینی که بار بر بود تو بازار یه دفعه نگاهش کرد دید بچه داره میفته، یه دفعه همین بار رو دوشش بود، آی بچه به اذن خدا وایستا بینم، بچه یه متری زمین وایستاد، اومد جلو دستشو گرفت گذاشت زمین، حالا برو. آقا اومدن سراغ این کیه، اینجا لباست رو که بارو میکردن، لباس رو چرا گرفتی ول کن یه قرار، این کارا چی داری میکنی؟ آقا شما تصرف کردی در عالم. خب دلم خواست، دلم خواست. برگشت گفت این چیز عجیبی نیست، شما چیزایی که خدا دلش خواسته دستور داده بگو چشم، یه بارم شما بگو خدا میگه چشم. خدا قاتل تو که نیست، دشمن تو که نیست. لا اله الا الله. من یه چیزی میخوام بگم، به خدا قسم اگه در محضر شما آدم خوبا نبودم، محرم زون نبود، اینجا مهدیه نبود، نمی گفتم این حرف خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. حاج آقا بگو ما خودمون می فهمیم چقدر قیمت داره، باشه، ولی از نظر من خیلی قیمت داره. حاج آقا شاید شما نظرت اینقدر کوچیکه، یه چیزی یه ذره قیمت داره، تو فکر میکنی خیلی قیمت داره، ای بزن سر مال، ولی خیلی قیمت داره. اینا رو من دارم میگم که یه دفعه مدهوش حرف من نشی، یا حواست جمع باشه، حرفو در بس الکی نپذیری، خودم علیه خودم حرف میزنم، هوشیار باشی، نمیخوام ما سر کسی رو کلا بذاریم. خدا بیشتر دوست داره دستور بدی دستور بده اجرا کنی، یا بیشتر دوست داره دستور بدی اجرا کنه؟ به خودش قسم بیشتر دوست داره دستور بدی اجرا کنه. دل خدا رو نشکن، خودتو به اینجا برس. خدا عقده دستور دادن نداره، خدا تو رو ساخته برای اینکه خدایی کنی. بگو من برات انجام بدم، زورش زیاده، میتونه، تو هم عزیزشی، برا تو نکنم برا کی بکنم؟ دوست داره تو دستور بدی بگه چشم، دوست داره. میگه چند سال تو بگو چشم، من به اندازه عمر خودم یعنی بی نهایت بهت میگم چشم، از تو دنیا هم شروع میکنم، نمیذارم اون دنیا، تو بگو بگم چشم. بکنم صحبت دیگه نباید کرد، حرف تموم شد، لال بشه آدم بعد از یه همچه حرفی حرف بزنه. شیخ جعفر مجتهدی، عجب علی خیاط، حداد، بزرگتراشون علما، حالا اینا که من گفتم مکلاها بودن، علمای خوب، علمای عارف، مریض سرطانی میبردن پیشش، میگفتن آقا جون این مریض سرطان داره، امشب بناش اما خودش تو بیمارستان بود، یه دعا کن براش. آخه من دعا کنم که آخه میدونستن رفقای نزدیکش این دعا کنه اون بنده خدا سرطانش خوب میشه. خواستن اصرار کنن، میدونی بهش چی گفتن؟ نقطه ضعفش رو میدونستن. به شیخ جعفر گفتن که میدونی این جوونی که سرطان داره آخرین عملشه دیگه برسه یا نرسه از این عمل در بیاد بیرون. حاجی آقا این اسمش علیه، آقا این آتیش میگیره، چرا آخه اسمش علیه سرطان داره؟ یه دفعه گفت یا علی ببرید بچه‌تون خوب شد. مثلا حاجی آقا فردا وقت عملش بود ببریدش خوب شد. گفتن آجا پس فردا یه آزمایش قبل از عمل بدیم. گفت بچه رو اذیت نکنید ببریدش. گفتن آجا دلشون آروم نمیگیره، فردا هرچی آزمایش اثری از سرطان نیست. چرا؟ شیخ جعفر دلش خواسته این خوب بشه. خدا تو رو ساخته از تو کولی بگیره، از من و تو یه ریزه، اما چی کاره این واقع تو عالم؟ و ما انا و ما خطری. امام سجاد میره در خونه خدا میگه خدا من کیم آخه تو میخوای منو بزنی؟ بچه هم زدن داره، من کیم آخه؟ من کیم تو کینه منو به دل گرفتی؟ آخه من یه کسی هم که بتونم با تو شاخشونه بکشم؟ من عددیم، نقشه کشیدی منو بزنی؟ خب بیا من زمین خوردتم، میخوای بزنی بزن. تو که دنبال بهونه میگردی دستم رو بگیری، خب بگیر دیگه دستم. رفقا مغتنم بشمرید دو تا دستور داده، دستوراتو چشم بگید، ایشون زیاد اهل دستور دادن نیستن، منتظرن دستورات تو رو گوش بدن. عجیبه به خدا قسم. منتظر دستورای تو رو گوش بده. خدا میخواد چیکار؟ اونایی که زرنگن میدونید چیکار میکنن؟ دو تا کار میکنن، هی میگردن ببینن خدا دستور چی داده، دستور چی داده اونو اجرا کنن. هی میگردن، میدونن آخه کم آقا دره غنیمته بتونی از این خدا دستور گیر بیاری. او خلق کرده ما رو برسونه به ما، نه از ما چیزی بگیره، چیزی به دردش نمیخوره. این یه زرنگی. زرنگی دومی که میکنن میدونید چیه؟ دستور نمیدن به خدا. حتی تو درخواستاشون، بعضی از درخواستای مادی هی نمیگن، نگه میدارن. شاید من باید بیشتر امشب صحبت میکردم، ولی این حرف که زده شد دیگه اصلا توان منو برید برای حرف زدن. میخوام ببرمتون کربلا. حسین تو کربلا یه دونه دعا میکرد، یه دونه نفرین میکرد، هی خرج نکرد. گفت خدا صبر میکنم. علی اصغرش رو دستش بالا و پر زد، صدا زد خدا صبر میکنم، هنوز وقتش نشده ازت چیزی بخوام. میدونم منتظری حسین به تو چیزی بگه، زمین و زمان رو به هم بریزی، صبر میکنم. نه صبر میکنم. حسین یه روزی در آخر تو باید دستورات تو خرج کنی یا نه؟ خدا منتظر حرف تو بشنوه. کجا میخوای دستوراتو خرج کنی؟ درخواست تو از خدا. ما که به خدا غلط میکنیم دستور بدیم، درخواست تو خدا بگه چشم حسین من کجا؟ بذار صحرای محشر که برقرار شد، اونجا کنار عذاب اهل جهنم میستم، انقدر جهنمی نجات میدم، انقدر دوستانم رو از عذاب الهی بیرون میکشم، صبر کن خرجش نمیکنم. اونجایی که باید خرج کنم میدونم کجاست. خرج نکرد، هی خرج نکرد، برای شما نگردشته، برای شما نگردشته حسین. من میدونم کجا باید خرج کنم. این خدا دوست داره حرف حسینشو بشنوه. آقا جبرئیل اومد گفت حسین بگو، گفت چیزی نمیگم. میکائیل اومد حسین بگو، هیچ چیزی نمیگم. اسرافیل اومد، همه اومدن حسین حرف بزن، گفت من با شما کاری ندارم، گفت من چیزی نمیخوام،
من خدا همه چی بهم داده، علی اکبر به این خوشگلی بهم داده، علی اکبر فدا کردنم داده، عباس بهم داده، ابوالفضل فدا کردن داده، همه چی بهم داده، خواهر مهربانی مثل زینب به من داده، خواهر مهربان اسیر شده ای ببینم داده، همه چی خدا بهم داده. من چیزی از خدا، من خب باشه بعدم میخوام، بعدن سر وقتش از خدا میخوام، اون وقتی که همه محتاج خدان، همه محتاج اینن که قواعد یه جوری اونجا به هم بخوره، من حسین صدا میزنم خدا من حسینتم. اونجا ابا عبدالله الحسین نشون میده چقدر قیمت جمع کرده برای درخواستای خودش، درخواستای خودشو جمع کرده اونجا گذاشته، فداتون بشم، هرچی دعا کردید خدا حاضر دعای شما رو بشنوه، اصلا ماه رمضان رو برقرار کرده حرف شما رو بشنوه. ببینید به شما میگه که آب نخور چند ساعت، نون نخور چند ساعت، همین به دستورات خیلی ساده یه روز دیگه، بعد دم افطار که میشه لا اله الا الله، من زبونم خرابه ولی حرفای خوبی رو میخوام بزنم، زبونم خرابه ببخشید، انگار خدا پشیمون شده باشه، ناراحت شده باشه، بنده خودم رو گرسنه نگه داشتم، تشنه نگه داشتم، میاد سر سفره افطار میگه بنده من حالا تو بگو هرچی میخوای بهت بدم. میفرماید روز قیامت یه جوری ازتون تشکر بکنم، حرفای منو گوش کردید، انقدر خجالت بکشید که برگردید بگید بابا خدا به خدا به خودت قسم بسه، ما از اینقدر کاری نکردیم واقعا برای تو، انقدر بریزم سرت تا آب بشی. خب کربلا رفتیم یا نه؟ خب کربلا رفتیم، ولی بازم در مورد خودمون حرف زدیم داخل بحثمون، بیاید حالا بحث رو بذاریم کنار، زندگی رو بذاریم کنار، گذشته و آینده رو بذاریم کنار، من یه جمله روزه بخونم برای ابا عبدالله الحسین، همه درخواستاش رو نگه داشت برای اون موقع، تا علی اصغر رو دستش گرفت صدا زد اما ترونه کیف یتلذا عطشا، لا اله الا الله، این بچه شروع کرد رو دست بابا جون دادن، یه دفعه صدا زد زینبم بیا بچه رو از من بگیر، بگیر زینب، میترسم زمین و بقیهشو من دارم اضافه میکنم، میترسم زمین و آسمان طاقت نیارن دل حسین رو ببینن که کودکی داره رو دستش بالو پر میزنه. خواهرشو به زینب داد، خونهای علی اصغر رو میگرفت به آسمان میپاشید، هی صدا میزد خدا صبر میکنم من حسینتم، صبرم تمام نشده، عالم رو به خاطر دل من به هم بریزی، علی لعنت الله علی القوم الکافر علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، خدایا ما رو عارف به تکالیفمون قرار بده، خدایا عشق انجام دستورات خودتو به ما عنایت بفرما، خدایا لحظه ای در این دنیا ما رو بلا تکلیف نذار، خدایا روز قیامتم ما رو بلا تکلیف تو عذابت رها نکن، خدایا تکالیفی که انجام میدیم همه رو از ما به کرمت قبول بفرما، به واسطه انجام تکلیف ما رو به خیمه مقدس آقا امام زمان مقرب بگردان، ما رو عزیز دل مهدی فاطمه قرار بده، او رو بیش از پیش عزیز دل ما قرار بده، عزیز دلش نائب امام زمانمون مؤید و محفوظ و منصور بدار، در فرجش تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب
وای وای غریب مادر، غریب مادر، غریب مادر، یا حسین، وای وای عباسی. وای وای غریب مادر، وای وای غریب مادر،
غریب مادر، غریب
مادر، جان حسین، وای وای غریب مادر،
غریب مادر، غریب مادر،
یا حسین. تبسم خفتی آخر با در قمات لالگونه، با تبسم خفتی آخر در قمات لالگونه، می چکد از بین دستم قطره های سرخ خونه، می چکد از بین دستم قطره های سرخ خونه، چون شقایق شد رنگ و روی تو، بوسه از خون زد بر گلوی تو، چون شقایق شد رنگ و روی تو، بوسه از خون زد بر گلوی تو. وا غربتا، وا غربتا، وا غربتا، وای علی، وا غربتا، وا غربتا، وا غربتا، وای علی. با لب خشکت دو چندان جلوه دارد خنده تو، با لب خشکت دو چندان جلوه دارد خنده تو، تو زدی آتش به جانم من شدم شرمنده تو، تو زدی آتش به جانم من شدم شرمنده تو. آخر یارم یار خاموشم، قتلگاهت شد روی آغوشم، آخر یارم یار خاموشم، قتلگاهت شد روی آغوشم. وا اصغرا وا اصغرا وا اصغرا وای حسین وا اصغرا وا اصغرا وا اصغرا. طفل رزی منتظر از خیمه گاهت، مادر غم پرور تو منتظر از خیمه گاهت، مادر غم پرور تو. با چه روی گویم او را، این تو و این اصغر تو. با چه روی گویم او را، این تو و این اصغر تو. کام خوش تو شد دیگر سیرم، کام خوش تو شد دیگر سیرم. تا مکیدی از تیر دشمن آب، تا مکیدی از تیر دشمن آب. و اصغرا و اصغرا و اصغرا و اصغرا و اصغرا و اصغرا و اصغرا. طفل رباب با دو چشم نیمه بازه، کن نگاهم تا نسوزه. با دو چشم نیمه بازه، کن نگاهم تا نسوزه. می کند خنده در آن سو، هر مله به حال و روزه. می کند خنده در آن سو، هر مله به حال و روزه. دشمنم خندد بر نوای من، دشمنم خندد بر نوای من. برده ای جوهر از صدای من، برده ای جوهر از صدای من. علی علی ای گل پر پرم، علی علی ای گل پر، گفتم ای تیره شبه آخرین گل چیدنی بود. گفتم ای تیره شبه آخرین گل چیدنی بود. لب گشود و گفت با من این گلو بوسیدنی. گفتم ای تیره شبه آخرین گل چیدنی بود. لب گشود و گفت با من این گلو بوسیدنی بود. کرده ای درد سینم افزون، علی لای لای. لب مزن پیشم در میان خون، بابا شد سرم بر پوست آویزان. تو میدانی چرا بگم برات ناله داری یا نه؟ شد سرم بر پوست آویزان. تو میدانی چرا حجم تیر از گردن من بیشتر بود. گفتم ای تیرس شبه آخرین گل چیدنی بود، لب گشود و گفت با من این گلو بوسیدنی بود، این گلو بوسیدنی بود، کرده ای درده سینه هم افزون، لب مزن پیشم در میانه خون، لب مزن پیشم در میانه خون، علی علی ای گل عاقبت شد با فراقت پاره پاره رشته دل، عاقبت شد با فراقت پاره پاره رشته دل، میزنی بر روی دستم دست و پا چون مرغ بسمل، مرغ بسمل، مرغ بسمل میدونی یعنی چی؟ مرغ بسمل وقتی میخوام مرغو سر ببرم بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی نیمه جونش رفته بهش میگم بسمل، مرغی که سرشو ببرم دست پا چطور میزنه؟ میزنی بر روی دستم دست و پا چون مرغ بسمل، قنچه سرخم گشته پج مرده، قنچه سرخم گشته پج مرده، عاقبت شیر از تیره کین خورده، عاقبت شیر از تیره کین خورده، علی علی ای گل پر پرم، شوم ای پدر فدایت حسن ختام کربلایت، میشوم ای پدر فدایت بگو حسن ختام کربلایت، میشوم ای پدر فدایت حسن ختام کربلا، همه همه شوم ای پدر ختام کربلایا، میریزد بر راه دل بر خون گلویم، چون اکبرم کی میرسم به آرزویم، میشوم ای پدر فدایت حسن ختام کربلایا، میشوم ای
نور الزهرا سلام الله علیها. 66 90 48 27 و 8.